أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله أجمعين. ابتداء شهادت حضرت باقر المراد محضر حضرت ولیعصر حوزه های علمیه و شما بزرگواران تشکر درسند. بحث رو به دو قسمت تقسیم میکنیم یه مقداریش راجع به عمامه قول داده بودیم که نکته هایی داره اونا رو عرض بکنم. آدرس میدیم بیشتر چون این بحث اختصاصیه، به درد ما طلبه ها بیشتر میخوره ابتدا تا مردم، بعد مردم تو قضای دیگه بیفته. یه چند تا نکته هایش رو عرض میکنیم، بعد آدرس میدیم که خود شما بزرگوارا بیشتر روش تحقیق کنید. بعد از این که بحث امام تمام شد، راجع به این سوالی که چندین نفر، شاید بگن در 15 نفر بیشتر سوال کردن، که آقا شما میگید که عفاف رو بحث بکنین جوان ها ناهنجاری هاشون درست میشه، کار با این جوان ها و اینها مخصوصا ایام محرم هم در پیش دارین، چطوری چه شکلی میشه کار کرد؟ پدر مادرها خودشون میتونن یا ما مبلغا میتونیم؟ یه پاسخی داریم اونجا که انشالله از زبان ائمه علیهم السلام وارد میشیم که دیگه هیچ شک و شبهه‌ای هم درش نباشه. نظر اشخاص نیست و متاسفانه یه مقدار این بحث خراب شده، یعنی هر کسی از دید خودش وارد بحث شده. میخوایم این دید رو بذاریم کنار، بگیم ببینید دیده ائمه علیهم السلام چی هستش، تصرفی هم درش نکنیم، وارد اون بحث بشیم. خب ابتدا هم بحث امامه، چندین نکته در بحث امامه مطرح شده. اولین بحثی که مطرح هست بحث فضیلت و ثواب امامه در نماز خوندنه. نبی مکرم اسلام صلوات الله سلام علیه می فرماید که دو رکعت نماز خواندن با امامه برتر از 4 رکعت نماز بدون امام است. باز حضرت می فرماید که نماز با امامه موجب توجه خاص ملائک میشه به نمازگزار، که کلماتی که از زبان او خارج میشه و نیتی که از دل او ساطع میشه او رو بگیرن و در پرونده حسناتش بنویسن، نکته دوم، در روز قدیر رسول گرامی اسلام وقتی که از تعمیر علیه السلام را معرفی می‌خواهد بفرماید، اول کاری که می‌کنه امامه را بر سر حضرت می‌گذاره، بعد می‌فرماید برو، بعد می‌فرماید برگرد، یک تحت الحنک براش میذاره، دوباره فرماید برو، دوباره فرماید برگرد، بعد فرماید بله والله چنین است تاج ملائک. اونجاست که میفرماید امامه تاج ملائک هم. چرا فرمود والله چنین است؟ در روایات دیگه که پرسش شده از معصوم علیه السلام میفرماید همون طوری که ملائک اون رو داشتن و بعد آوردن به خود نبی مکرم تعلیم دادن، حضرت میخواستن اون رو ببینه، چون فرمود برو، از پشت نگاه کرد، برگرد، از جلو نگاه کرد، تحت الحرک را گذاشت برو، دوباره از پشت نگاه کرد، دوباره از جلو اندازه 4 انگشت گذاشت و برگردید، دوباره نگاه کرد، دید همون نیست که تاج ملائک بود. فرمود والله چنین است تاج ملائک. ادامه این بحث این استش که از امام باقر علیه السلام می‌فرماید که حضرت این امامه رو از ملائک به عنوان یک نشانه گرفت. میدونید که در بین قبایل مختلف لباس‌های مختلف مطرح بود. بعضی ها هم بر سرشون چیزی مثل کلاه میذاشتن شبیه به کلاه‌های فعلی یهودی ها که بعد نهی کردن حضرت، فرمودن نهی دارن مسلمانین، نهی دارن. و بعضا چیزهای دیگه رو سرشون میگذاشتن که شبیه به امامه با دل امامه نبود. یعنی فرق است به این که دور سر یه چیزی پیچیدن یا این که شکل امامه و بعد با نیت امامه. دو تا بحث حالا هست، یکی شکل امامه، یکی نیتی که برای چی هست، هدفی که برای چی هست. ولی ممکنه خیلی ها همین رو به خاطر این که سایبان برای سرشون باشه ببندن، چون که اون زمان هم بوده. حضرت میفرماید که از باقر اسلام میفرماید که این نوع امام ملائک تعلیم دادن به رسول گرامی اسلام به عنوان پوشش خاص و علامت خاص و فضیلت خاص. بعد در بین کل اون قبائل تک بود این شیوه امام گذاشتن و این مشکی بود. نه دفعه میشه عرض کنم به رنگ مشکی بود، به رنگ مشکی بود. اما در جنگ بدر ملائک با امامه سفید آمدن. دقت فرمایید، در جنگ بدر ملائک با امامه سفید آمدن. اونجا بود که مولای من امیر مؤمنان علی بن ابی طالب علیه السلام این نکته را تشریح فرمودند که امامه سفید برای چی، امامه مشکی برای چی. سادات امامه مشکی را الان ملاحظه فرمایید دارن مالا توضیح و طبیعی نیست که در زمان خود از تعمیر اتفاق افتاده و بعد در زمان امام باقر و امام صادق علیه السلام تأکید شد که همه بپوشن، چون همه نمی پوشیدن. حتی اونهایی که می گفتن که در جایی هستن نمیشه از این طرف شناخته میشن، دور کمرشون مثل شال این رو ببندن که یا سبز باشد یا مشکی باشد، علامتی بر سیادتشون باشه. حالا اینجا بحثه، ما دو نوع آدم داریم که امام هم از نظر شناخت سیادت و غیر سیادت ها دو نوع داریم. یکی امامی هست، امام جماعتی میشه که سادات هم میشه امامه مشکی، غیر سادات هم میشه امامه سفید. الان هم همینطوره، نتفهمه ها، بعضی خیال میکنن یه چیزیست که ما روحانیت خودمون در آوردیم، خودمون اینجا ایجادش کردیم. اینطوری نیست، یه نادری به خودشون زحمت بدن. البته اونایی که متخصصه دیگه، هر کسی که تخصصه بررسی روایت به نداره، برن تو دل روایات میبینن یک دو مورخین تاریخ رو هم که نمیتونیم خیلی دستکاری کنیم، توی بعضی هاش ممکنه بشه دستکاری کرد، تحریف کرد تاریخ رو، اما بعضی جا نمیشه تاریخ رو هم تحریف کرد. تاریخ هم توی قضیه داریم، حالا عرض نکنم. بنابراین در جنگ بعد وقتی که دیدن ملائک با امامی سفید اومدن، از تعمیر علیه السلام از سؤال شد که چرا معطلی واسداده ای؟ فرمودن که من تفکر می کنم در آنچه را که می بینم. بعد فرمودن آنچرا که میبینیم امامه های سفید ملائک هستن که در اینجا تکبیر میگن. اومده بودن برای تکبیر گفتن برای لشکر اسلام، تشویق لشکر اسلام به تعبیری تأیید جهادشون، تأیید جهادشون رو با تکبیر بوده. اینجاست که در حقیقت بعد هدیه میفرماید که در بین ملائک وقتی که دیدیم تعدادی از اونها با امامه مشکی قبلا هم دیده بودن که چرا چنین فرمودن، عالمانی که دین رسول خدا را تبلیغ میکنن یا به صورت سادات هم که با بستگی نسبی و سببی هر دو دارن به حضرت، اما اونهایی که نه وابستگی هر دو ندارند افرادی هم که امامه های سفید رو دارند. لکن این به این معناست که تاج ملائک بر سر هر دو رفت، تاج ملائک بر سر هر دو رفت، یکیش مسئولیت سیادت بر دوشش هست، البته فضائلی دارد، اون یکی مسئولیت سیادت بر دوشش نیست، البته مسئولیت هایی دارد. دقت فرمایید، البته مسئولیت هایی دارد. اینجا البته فضائل دارد، سیادته، ولی اینکه البته مسئولیت دارد. ممکنه اینجا بحث بشه خب چرا به سیادت نفرمودن البته مسئولیت هایی دارد. اینجا مرحوم آیت الله عظمای خونساری میفرماید که اصل بحث بر این است که افرادی که سیادت ندارن مسئولیت شأن و منزلت امامه سادات را هم بر دوش می‌کشند. نسل پیامبر، خود نسل پیامبر حفظش و حراست از حرمتشون حکمتی داره. یکی از دلایلی که توفیق پیدا میکنن بعضی از افراد که امامه سفید بر سرشون یعنی تاج سفید بیاد این استش که نسبت به حفظ حرمت نسل پیامبر توفیق تبلیغ پیدا کردن. جالب اینجاست، اینم یک روایت که باید خیلی مراقب باشیم، این اونها نباید برای خودشون تبلیغ کنن، ما باید درازون مبلغ باشیم، ما برای حفظ حرمت سادات حرمت قائل باشیم. این یه نکته است. نکته دیگری که مطرح هست، پیامبر عظیم الشان وقتی که وارد مسجد می شدن امامه خودش رو وارسی می کردن. سوال می شد یا رسول الله چرا وقتی وارد مسجد می شید ابتدا امامت رو وارسی می فرمایید؟ می فرمودن که این امامه تاج ملائک است و نشانه از لیاقت انسان در بندگی خدا در هنگام نماز. این معلوم هستش که هنگام نماز یک موقعیتی برای ما روحانیت نداره فقط امامه بگذاریم، دیگران هم میتونن چون که عوام مستحبه میتونن بذارن، امامه هم هنگام نماز میتونن بگذارن. بعد توصیه فرموده، می فرموده است که در همچه شرایطی حفظ شأن امامه از تمیزیش گرفته تا حرمت معنویش وظیفه انسانه، حتی تا این مقدار برای امامه حضرت ارزش قائل بودن. بعد می فرموده با آینه نگاه می کردن که این امامه تمیز بسته شده باشه. اینم یه نکته ایه. باز نکته سوم، رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرماید که هر که امامه را دیگه نگذاره سرش، دیدی بعضی‌ها خودشون خلع لباس می‌کنن، دیگه امامه را سر نگذاره سرش، خدا عزت را از او می‌گیره و از او برطرف می‌کنه. خیلی جالبه، خدا عزت را از او برطرف می‌کنه. اول همه را عرض می‌کنه همه رو یک جا چون میخوام چون این نوار میشه یه دل نوار گوش میکنن قاطی نکنن بحث رو آخرش همه بحث میکنن برای خود ما ها که بعد اهل تحقیق هستیم همه رو بگیریم. بنابراین خیلی راحت امام را کنار نذاریم، عزت رو از خودمون دور نکنیم، کلام ها رسول هست دیگه. نکته چهارو سوال به جاییست، ایشون فرماید آیا مال اینه که کلن میذاره کنار یا نه مثلا موقع نماز میذاره کنار؟ نه کلن منظوره یه افرادی امامه نشانه شونه تاجشونه میذارم کلن کنار. اما اصلا بحث اول بحث که ما میرسیم یه بحث نیته، یه بحث کوششه. این با چه نیتی گذاشتیم این را بحث میشه، نیتشم توضیح میدن. حضرت صادق علیه السلام میفرماید هر کس امامه بر سرش گذاشت، امامه بر سرش گذاشت و تحت الحنک رو عمدن گذاشت کنار در هنگام نماز، اگر با مشکلاتی مواجه شد ملامتش نکنید. با مشکلاتی مواجه شد ملامتش نکنید. چرا؟ چون خودش یه نعمتای دور کرده. حالا سرش چیه میرسیم ما. امام رضا علیه السلام وقتی برای نماز عید از شهر بیرون رفت، هم در حدیث داریم هم در تاریخ که همانند پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم امامه بر سر کرده بود، سوال کردن یبن رسول الله امامه با نیتی است یا هم همینطوری است؟ حضرت فرمودن البته که با نیت است، همان نیتی که جد ما رسول الله داشت صلی الله علیه و سلم. حالا این اون نیت چیه؟ جدشون رسول الله داشته اونم یاد داشت، چون فهمی مقدار جواب دادن تا بعد توضیحات و ائمه بعدی هست. از امام صادق علیه السلام می‌فرماید هنگامی که مسافرت میرید دعا میخونید تا از بلایا دور باشید، اما هیچ دعایی همانند دعای هنگام بستن امامه انسان را از بلایا دور نمی کند. خیلی جالبه، هیچ دعایی همانند دعای بستن امامه انسان را از بلایا دور نمی کند. این شأنیتی است که خدا به امامه داده، این شأنیتی است که خدا به امامه داده. یعنی شاید یکی سوال کنه که آقا چرا اینطوریه این دعا خونده میشه، این شأنیت، این شأنیتی است که خدا داده، حکمتی داره. شسالا امام رحل یه نکته داره میفرماید در طول تاریخ رساله فقها با مرکب خون مجتهدین نوشته شده و یا با وجود امامه اونها به ثمر رسیده. یه نکته داره این را داشته باشید. امام کجا میگه؟ امام هر چی فرموده جدا بررسی کردن، این رو کتابش میدم دیدید یا نه، تحت عنوان سند آیات و روایات کلام امام منتشر شده، الان اومده تو بازار. ملاحظه فرمید روی روایات دقت کرده بعد فرموده، بعد نکته های جالبی هم داره، هرچی هم که حالات پیشبینی هم داره چون بر اساس روایات حرف میزنه، اون حکمتی که خدا داره و به انسان نور کلام میده، نور تشخیص میده، آیه قرآن دیگه، انسان اگر بر اساس حفظ تقوا عمل بکنه تشخیص حق و باطل بهش میده، خدا معلمش میشه. یکی از بحثه حفظ تقوی اینه که کلاممون منبع و منشأ درست بشه باشه. حفظ تقوی نیست که من از خونه نیام بیرون، حفظ تقوی اینه که من بیام بیرون امر معروف بکنم تو خدا فرموده، حفظ تقوی نیست که من بیام بیرون دروغ نگم، حرص تقوی نتیجه که من بیام بیرون وقتی از اون سوال کنم منشأ کلامم را بشناسم اول، یا نه کسانی که قلم میزنن سخنرانی میکنن حفظ تقوا برای این هستش که برای صحبتشون یک منبع مشخص درست داشته باشن، اونم نه هر منبعی، نمیشه حفظ تقوا دیگه. لذا امام راحل خدا را این تقوا را بهش داده. شما نگاه بکنید، یه بار دیگه از خیلی خدمتون به کویت، گفت کویت این جزیره بومیان رو در اختیار صدام قرار نده، این قدرت بگیره شما رو بیرون میکنه، کشور تر میگیره. یه روز تو من رو به تهران میدم، یه رادیو تندتون همین صحبت امامو گذاشته، فکر کردم این صدا بردار رو تهیه کننده خوابشون برده، یه آقوی رادیو داره میره زنگی بزنیم. بعد این پوش تایش گفت که بله چرا من دران از توجه فرمایی کویت به تصرف بحثیان در اومد جلال خانه. فرمودن صدام مثل موش از یه سوراخ بیرونش کشن دیدید. فرمود صدام یا محاکمه میشود یا اعدام میشه یا خودکشی میکنه. فعلا حکم اعدامش که حالا بگیم کدومش میرسه، یا اعدامش میکنن یا خودکشی میکنه، بگیم کدومش میرسه. حالا این نقطه هاییست که بر اساس اون توجه حضرت امام لطف خدا شامل میشه به وجود میاد. توجه باید باشه تا لطف خدا شامل میشه. اینجا نهایت بفرمایید تو بحث امام هم حضرت فرمودن که رساله علما با مرکب خونشون و بعد از زیر سایه امامه ها شکل گرفته واقعیت را نگاه کنید. حضرت چه میفرمایید؟ میفرمایید هیچ دعایی هماننده امام صادق میفرمایید دعای خواندن دعای بحثن امامه انسان را از برایا دور نمی کنه. یه دعایی داره در مکارم الاخلاق جلد نمقه از صفحه 120 میتونید ببینید، و یا در مستدرک و وسائل جلد 3 صفحه 278 دو تا دعا داره، هر کدامش خواستی انتخاب فرمایید. حضرت امام موسی علیه السلام درباره امامی فرماید که هر کس سفری را آغاز بکنه، امامه را بر سر بگذارد حرکت کند، از خیلی از بلایا همانند این که صدقه داده باشد در برحذر میماند، و بلکه برتر از صدقه، و بلکه برتر از صدقه. صواب الاعمال جلد 1 صفحه 415. این دو تا آدرسش بعدم نمی اومد از بر. نکته دیگری دارم که آن رسول الله می فرماید کسانی که امامه بر سر بذارن و کلامی از قرآن و یا سخنی از من و اهل بیت من برای مردم بگوید، به شرط نیت اخلاص، به شرط نیت اخلاص اثرش را از خدا بخواهد. خیلی جالبه دیگه، نیازی نیست که شما میگه اثرش از خدا بخواه، خودش اثر میذاره دیگه. امام باقر علیه السلام میفرماید عالمانی که معتقد به امامه اند، وزیر سایه امام علمشون را به مردم منتقل می کنند، بر ما هست که از امامه جدمون رسول الله حمایت کنیم و برای توفیق او دعا کنیم. چون نشانه رسول الله دیگه میخواد از این نشانه رسول الله حمایت کنه، حمایتش هم دعا شه برای توفیقش. اینم یه نکته هست ده بعضی یکی. کسی که به امامه توهین کند، کسی که به امامه توهین کند منتظر جمیع بلایا برای خود باشد، چه در دنیا و چه در آخرت. به نفس امامه نمیشه توهین کرد، از امام صادق علیه السلام همه را میگم. نماز جمعه را خطیب جمعه بخواند با گذاشتن امامه که همانا تاج ملائک بر سر است، بر سر خود، و انگشتری بر دست خود و لباس تمیز بر تن خود و شمشیر در دست راست خود. امام صادق علیه السلام نه دستورای همینطوری نیست. خب من یه تعدادی از حالا اونایی که خوندم آدرس ها را به خدمتون عرض کنم. مستدرک جلد 2 صفحه 256، رسائل شیعه جلد 7 صفحه 482، بهار الانوار جلد 85 صفحه 199، بهار جلد 85 صفحه 250، وسائل جلد 5 صفحه 55، مجدد همون جلد 5 صفحه 56، جلد 4 صفحه همون وسائل، جلد 4 صفحه 464، جلد 5 صفحه 57، خب حالا کافی جلد 4 صفحه 249، بهار جلد 16 صفحه 131، بهار جلد 42 صفحه 69، بهار جلد 50 صفحه 30، بهار جلد 80 صفحه 196 و صفحه 197، بهار جلد 42 صفحه 69. از جلد 69 دو تا روایت توش هست، یکی از امام صادق علیه السلامه و یکی از رسول الله صلی الله علیه وسلم هستش. جلد 8 صفحه 197 چی رو عرض کردم؟ بله تکرار میشه اینجا. کتاب طبقات الکبرا جلد 3 صفحه 448 و 449 5 روایت میشه. بعد این هم خودش به تهذیب و استفسار مستند کرده، خودتون دیگه سند استفسار و تهذیب از اونجا در میارید. میفرماید که خیلی جالبه، یه من روایتش نخوندم اینجا روایتش بخونم. سلام علیه، خیلی جالبه. لباس سفید را می پوشیدن و امامه سفید را می داشتن تا قبل از بعثت، اما که مبعوث شدن امامه مشکی گذاشتن. بعد خیلی مستند می کنه به چند جا. بعد فرمودن آیا قبل از شما امامه بود؟ فرمودن پوششی سنت عرب بود، قبلیش پوششی سنت عرب بود، امامه نبود. امامه شکل خاص دارد که تحت الحنک یکی از شکلاشه، تحت الحنک یکی از شکلاشه. بعد فرمودند این تاجیست که ملائک به من یاد دادن. بعد خود حضرت قبا پوشیدن. جالبش اینجاست در اون زمان قبا نبوده، میدونید که پوشش هایی بوده که هم برای خانم ها هم برای آیون مثل کیسه مانند تا پای روزانوها میرسیده، اینطوری بوده یا به صورت ندوخته دو طرف مثل احرام امروزی یه ذره پوشیده تر اینطوری بوده. ولی حضرت قبا را هم درست کرده و فرمودن این همان چیزیست که ما باید بپوشیم. یه توضیح بیشتر نداره، این چیزیست که ما باید بپوشیم. حالا این قبا چه شکلیه چه شکلیه تمام تو من دیگه وقتتون نگیرم، شکلش تمام تو روایت اومده توضیح داده، همین چیزیست که تقریبا نه کاملا تقریبا چیزیست که ما ها امروز میپوشیم، تقریبا یه کمی تغییرات پیدا کرده چون نوع به اصطلاح بلندی به اصطلاح شونه ها، نوع بلندی دامنش یه مقداری تغییر داره، بقیش دیگه همونه. خب این از این بابت که قول داده بودیم چند روایتی در ارتباط با عظمت امامه عرض بکنیم که امامه از ناحیه خداوند متعال بر رسول گرامی تجویز شده و این پوششی نیست که صرفا در اثر مرور زمان به من یک لباس سنت شده باشه. ممکنه فرض فرمایید مثل قبا عرض کردیم تغییراتی باشه سنت شده باشه، ولی خود امامه اینطوری نیست، حتما همونیست که روایت عرض کردیم. اما نکته دوم را که خدمتتون عرض بکنم، سوال اینه نه تبلیغش شده، تبلیغش بعد از او بیشتر شد مثل میمونه. شما میگید ممکنه بگن استناد بکنن که به علامت عزاست، نه اینطوری نبوده، تبلیغ شد که پیروان امام حسین علیه السلام خودشون نشون بدن، اما وابستگان خودشون خودشون نشون بدن، خیال نکنن نسل به سادات برچیده شد، نسل وابستگان به امام حسین برچیده شد، اون تبلیغش بوده. چی؟ از تعمیر فرمودن که این هم گروهی است، از این گروهی از ماموران خاص الهی هم، چون دو نوع گروه گذاشتن، یکی وابستگان سراری و نسبی هم، یکیش نه وابسته هست، یعنی آلمان وابستگان به پیامبر هم وابستگان، اما این وابستگان نه مثل سادات فرزنده نسبی باشن سراری هم. بله بله مبلغ اینا بودن، چون گفتیم دو نوع بودن، اما مشکی های امام سفید هم. اینو شما مطالعه نکردم نمیدونم. اطلاعی ندارم، مطالعه میکنم خدمتون میگم. دروغ محض، چون اشتباه کرده، چون این همه روایت رو چیکارش میکنیم؟ این روایت رو چیکارش میکنیم؟ روایت هم شما الان کتاب شما الان امروز نیست که برن نگاه کنن. سوال اینه که میفرماید مدعی ان امامه بعد از دوران صفوی به وجود اومده، قبل از پادشاهی صفویان امامه نبوده، کلاه بوده. عرض کنیم نه، همی به این اسم همون تشبیه پیچیدن تحت الحنک داشتن، حتی تا اینم بحث میشه دیگه، این همه روایت داریم. ممکنه بگن آن روایت رو بعد از دوره صفوی وجود اومده ها. اگه این حرف هم بزنم باز بحثه دیگه جوابشون داریم، که ما مجموعه از منابعی که داریم مال خود زمان حضرت امیر علیه السلام، اونو چیکارش میکنن؟ ببینید ما چند تا منبع داریم که واقعا دست نخورده اون زمانم، مثل خود خط حضرت امیر برای تنظیم بحث قرآن کریم علیه السلام نداریم دیگه، و مثل بعضی روایاتی که نسل به نسل در زمان عینه که بحث درایه رجال برای چی میخونیم، نسل به نسل چرخیده اومده که این در روی پوست ها و بر روی نمیدونم چوب ها و بر روی چی سنگ ها نقش گذاشتن که الان در خیلی از موزه ها نگهداری میشن. خیلی از روایت اینطوری داریم که در طول تاریخ هست، چیزی نیست که الان بگیم از نظر تاریخی بعد از دوران صفوی نوشته شده باشه اصلا. این یه مقداری اشتباه شاید لفظی بوده انشالله. بله خب و بحث تقدسه. ببینید یعنی خواهی نمیگه آیا هر کسی لباس طلبی پوشی تقدس داره مثل قبا و عبا؟ فرماد نه. او اون بحثه شیخ مطهری تو بحث خاتمیت رو که وقتی بحث میکنه تو اون سواله اون چینی پاسخ رو میده. عالم بودن رو فرق میذاره بین این و بحث اونه. تقدس عالمیت رو میاره یا نه عالم به علمش تقدس پیدا میکنه نه به چیز دیگر. او بحث اونه نه بحث لباس. بحث عالمیت به علمش، مثلا ممکنه یک کسی علم پیدا کرده به علمش تقدس پیدا کرده باشه، یکی نه به لباسش حالی علم نداره. مثل کی؟ خیلی هستن امروزه ممکنه درس طلبگی نخوندم بعد بگن ما لباس طلبگی میپوشیم، بعد بگن همانند در همین مرجع تقلید داراش نه نیست. حضرت شیخ مطهری اونه داره میگه. تقدیم هنر همین که برمیگرده به اندازه یه چهار انگوش با پشت برسه کفایت میکنه دیگه، به خاطر اینکه بحثش نمیشه، اینقدر بحثش نمیشه که روایتش گم شده. یه بزرگواری حالا من دیگه اسم نبره میشون اسم بردم، بزرگواری که میگه اصلا عوامه نبوده یعنی اینقدر دیگه گم میشه در لابلای کتابا دیگه اصلا عوامه نبوده، چه برسه به یکی بیاد نماز تطلاعین کم ببنده. اصلا این خدمتون در زمان عرب یه پوششی داشتن مثل امامه، با این توجه که تحت الحنک را هم نداشتن. عرضم همین فرمایش شهید مطهری اینجاست دیگه، درسته؟ این فرمایش شهید مطهری درسته همینجاست که یه تفاوتی برای بعد یکی شکل گذاشتن باید حضرت فرمودن نیت. این اول بحث ماست کردیم با چه نیتی این گذاشته، او با چه نیتی گذاشته، او برای پوشش و جلوگیری از سرما و گرماست، این برای چیه بحث دیگریست. اینجاست که اون موقع بحث قداست هم مطرح میشه، آیا هر کسی رو بگذاره قداست علمی هم داره؟ شهید مطهری میگه نه علم نیست، بحث خاتمیت اینجا میفره، بحث علمیت نیست اینجا. ممکنه خیلی این امامه رو داشته باشن علمیت رو نداشته باشن. بعد میفرماید اون امامه ای که برای نمازه یه بحث، امامه ای که برای علمیت نشانه علم افراد بحث های او یه بحث دیگه است. یعنی تفکیک بکنیم، امامه ای که برای نماز میگه تحت الحنک هم ببندید مستحب است دیگه. خب خیلی از مستحبامون کار خیلی از واجبا را میکنه، حالا سرش ما نمیدونیم، عقلمون به جا نمیرسه، مثل نماز شب مستحبه، اما نماز شب کجا و ثوابش مثلا فرض فرمایید تو بعض نمازهای دیگه مثلا مستحبه ها میان چه حالتی هست؟ یعنی عجیب غریبه بعضی از مستحبه ها، حالی تحت نظر که عجیب غریبه از او عجیب غریبه هست که چقدر توجه داره. شاید نمیدونم شاید سرش این باشه که آدم را یه تمرکز میده که این موقع نماز بیاد فرمان خدا باشه. یه بحث دیگه بیاد فرمان رسول الله باشه. خود این شاید این بحث نمیدونم، اجازه بدید یه در لابلای این بحث یه مقدار روشن‌تر بشه. بحث یه سوال که مطرح میکنم پاسخ میدم، یه مقدار مقدمه که میخواد یه مقدار طوری بیانش میکنم که اینو روشن بکنه. سوال اینه که ما با جوانهایی که رفتارهای ناهنجار دارن، نوجوانی که رفتار ناهنجار دارن چجوری برخورد بکنیم؟ شما میگید آه حجاب واجبه برای دخترها، حیا لازمه برای پسر دختر، اما اینکه پدر مادرها چجور برخورد کنن، مبلغ ها چجور کار بکنن یه بنسیست. بعضی میگن نمیشود، آه اینقدر عوامل بیرونی زیاده که نمیشود. چی نمیشود؟ میگه نمیشود که اینها را مسجدی کرد، نمیشود اینها را قرآنی کرد، نمیشود اینها را تو مسجد آورد و سینه بزنن، نمیشود اینها دعای ترسل خون کرد. ادعاشون هم اینه، میگن که ماهواره وجود داره، اینترنت وجود داره، زنان بدحجاب تو خیابان فراوان هستن، اینا همه تحریک کنندن برای پسرها و دخترها به شکل دیگر، خود ماهواره، خود نمیدونم فیلم های مستعجم، خود اینترنت و کتاب ها دختران به شکل دیگه تحریک میکنه، اینا که نمیتونه آدمشون تاثیر بگذاره. اینطوری سوال میکنن. پاسخ ما این استش که تا بدانیم چگونه باش سخن میگید، تا بدانیم که شما چجوری با اینها کار میکنید، تا بدانیم که شما از چه دری وارد میشید. این بحث مطرحه. تا بدانیم شما چگونه با اونها مقابله میکنید و نهایتا ببینیم شما چگونه تبلیغ میکنید. سوره روم آیه 30 قرآن کریم میفرماید اصل نیاز فطری انسان را خداجویی قرار دادم. نیازهای ما حتی از گرسنگی و تشنگی که نیاز هست جلوتره خداجوییه. اصل نیاز فطری انسان را خداجویی قرار دادم. درست شد؟ حالا در سوره رعد آیه 11 هم بحث تغییر رو فرموده، ان الله لا یغیر ما بقوم، ها فرموده خود شما هم یک تو میدون، یعنی فقط و فقط و فقط در اختیار خدا قرار نداد، تفویض کرده به مبلغا. اولین مبلغ اسلام پیامبر اعظم، پیامبر اعظم به معصومین بعد از خود، معصومین بعد از خود طبق سند روایتی که داریم به فقها، مگه نداریم؟ امام صادق فرمود هرگاه مشکلی پیدا کردی به فقیهان و روایت دین ما مراجعه کنید. این دیگه صریح روایت دیگه. در سوره انفال آیه 24 می فرماید ملاک انسانیت اجابت، ملاک انسانیت و بندگی اجابت دعوت خدا و رسول خداست. درسته؟ ملاک بندگی و انسانیت انسان اجابت دعوت خدا و رسول خداست. اینه دقت فرمیدی مقدمه برای چی عرض میکنم؟ اونجا فرمود اصل نیاز پاسخ فطری خداجوییه. تو این آیه سوی بعدم فرمود تغییر ممکنه. تو این آیه انفال آیه 24 آیه سوره انفال میفرماید ملاک هم برای این تقسیم ها بحث اجابت دعوته. خب ما میخواییم تبلیغ کنیم، درسته؟ ما میخواییم فرزند دختر و پسر جوان خود یا همسایه رو دعوت به دین کنیم. میگه ملاک این بندگی برای خدا بودن، ما میخواییم برای خدا این کار کنیم دیگه، نه؟ خواهیم برای رضای خدا تبلیغ کنیم، برای رضای خدا امر معروف کنیم. این پدر مادرم برای رضای خدا میخوان بچهشون نماز خون بشه، برای رضای خدا میخوان که دعای توسل خون بشه. میگه اجابت این ملاک این بندگی تو اجابت دعوت خدا و رسول خداست، یعنی از این چارچوبی که خدا و پیغمبر خدا و اهل بیتش فرمونه خارج نشد. تبلیغ دین فرم کنه واقع بقیه کارها، تبلیغ دین نمیشه با ابزارهای دیگه ازش استفاده، یعنی به نتیجه رسون. مبنای دینی میخواد، چارچوب دینی میخواد. چرا؟ چرا؟ چون که انسان رو به خوبی نمیتونه بشناسه. چون که انسان رو به خوبی نمیتونه تفسیر کنه. این خدای هست که ما را شناخته و برای کنترل ما هم دستور داده. سوره لیل آیه 3 به بعد نقابه فرمید بعد حتی در سوره حجرات آیه 13 ملاک برتری رو تقوا قرار داد، میزان رو تقوا قرار داده، برای این استش که ما در بیان مطالب حفظ تقوا کرده باشیم دیگه، نه؟ یعنی مراقب باشیم اگر داریم کسی را برای رضای خدا به خدا میخواییم دعوت کنیم جلوتر از پیغمبر را نریم، خارج از چارچوب کار پیغمبر عمل نکنیم. بس اینجاست حفظ تقوایی نیم، دروغ نبندیم بهشون، به تعبیری بدعت رو ایشون ایجاد نکنیم، به تعبیر دیگران تو تبلیغ هم نباید بدعت ایجاد کرد. انحرافات تبلیغی در 100 سال اخیر قوقا میکنه، واقعا قوقا میکنه. من یه نظرش امشب نمیرسم، هفته آینده اگر بحث دام پیدا کنم هفته آینده خدمتتون میگم که حتی بعضی از مبلغان دینی متاسفانه دارن شیوه تبلیغیشون توی داره قرار میده، بدتر از مدعایی که ما بهشون معترضیم، واقعا بدترها. یعنی یه بدعتهای عجیب غریبیه. حالا من انحرافاتشو بعد میگم، الان این مقدمه هم شکل بگیره. پس بنابراین ملاک برتری وقتی تقوا قرار داد، یعنی مراقبت از اون چارچوب هاست، بایدها و نبایدها. به قول شهید بهشتی کتابی داره اسمش بایدها و نبایدها، مطالعه بفرمایید. یه بایدها و نبایدهایی داره، یه جای باید عمل کنی، یه نباید. مرز مشخص شده، به قول امروزی خط قرمز داره، حتی خط قرمز نباید عبور کرد. خب چجوریه؟ اگر بنا هستش این کار شکل بگیره، ما برای جوان مثلا میخوایم وارد بحث بشیم، درست؟ اگر بناست وارد بحث بشیم، دقیقاً ائمه علیهم السلام تو این قسمت مطالبی فرمودن که بسیار بسیار فکر لازم داره، که فکر بکنیم که امروزه چه نظر از استفاده کردیم، بعد مدل بشیم بگیم جوان نمیاد مسجدی بشه. من به طور قطع و یقین میگم، با کمال اطمینان عرض میکنم، تمام کسانی که با جوان برخورد کردند و نتونستن جوان امروزی تو ایران جذب بکنن، از چارچوب‌های قرآن و اطرت درست اطلاع نداشتن، واقعا درست اطلاع نداشتن. بلعکس باز با کمال اطمینان، حالا باید مثلا که تو دفتر مثلا عرض میکنم خدمتون، با کمال اطمینان میگم، کسانی که به پیروی از قرآن و اطرت با جوان امروزی کار بکنن، حتما این جوان با عشق به مسائل دینی نگاه میکنه و عمل بهش میکنه با عشق. اما کدام عشق؟ کدام علاقه؟ یه میدان وسیعی داره، اگر این رو درست ندونی مشکل ایجاد میکنه. چه اون دختر بدحجاب؟ ببینید یه بار دیگه عرض بکنم، ما روی چه رفتاری از جوان ها حساس هستیم؟ یه بار دور بزنم، یه بار گفته بودم برای اینکه برای بحث امروزم نیاز هست. بعد حجابی دختران بهشون حساسیم، آرایش و پوشش پسران بهشون حساسیم، موسیقی گوش کردن جوانها چه دختر پسر حساسیم، دختربازی و پسربازی حساسیم. خود میخوام چون رو که میگم با زبان کوچه بازار میگمش دیگه. حالا دختر بازی پسر بازی چیه؟ یا با تلفن با هم دیگه ارتباط برقرار میکنن، یا خیابون میرن با هم گردش میکنن، یا تو سینما و تو ماشینا و امثال هم همه اینا رو میگیم نه دیگه. یا ارزم بود رو شما نامه فدایت شوا میزنن، یا امروزه شده چت کردن از طریق اینترنت، یا پیشرفته تر هم شدن چت میکنن دیگه. اینا میگیم نه. طرز لباس پوشیدن بعضی پسرها نگرانیم، ابرو برداشتن پسران نگرانیم، مثل زنان ابرو برمیدارن. آرایش دخترها تو خیابون نگرانیم. ببینید وقتی حساب میکنی 4-5 تا بیشتر نیست. آرایش، عدم حجاب، موسیقی، فیلم ناجور نگاه کردن، رابطه دختر و پسر، تقریبا اینا دیگه. بعد میگیم وقتی اینا نیست ریشش چیه؟ بی‌نمازیه. بعد میگیم چرا بی‌نمازه؟ درست شد؟ یه مقدار جلوتر میایم میگیم چرا بی‌نمازه؟ میگیم رابطه با مساجد، رابطه با علما، رابطه با متدینین نیست. درسته؟ دیگه حالا خیلی خودمونی گفتم، چرا اینها سینما براشون شیرین تر از مسجده؟ خیلی از سطحی نگاه میکنم، یه خواه معلومه دیگه اونجا بزنه بکوبه. نه خیر، فطرت ما با این چیزا آشنا نیست، فطرت ما این چیزا رو قبول نمی کنه، فطرت واقعی مونا. حالا عرض میکنم کجا هست؟ روز قیامت خیلی گیرم جدی ها. روز من گایش به دوستان شوخی میکنم، میگن روز قیامت خیلی محشره. اون موقع باید بره ببینه فیلم سینمایی اونجاست، باید ببینه خیلی ها چجوری دستانشون رو گاز میگیرن، میگن ای کاش این کارو نمیکردیم. ای کاش اینطوری فکر نمی کردیم، ای کاش می پرسیدیم، ای کاش می پرسیدیم، خود بازی در نمی آوردیم، فکر نمی کردیم بلدیم. این نکته های عجیب قریبی است داره اتفاق می افته. نه خیر، عجیب قریب هم نیست. آقا انسان اگر تحت تربیت قرآن قرار نگیره، این از دیگه چه ارز کنم، خیلی بدتر از این چیزایی که شمردم دور برش پیدا میشه. بحث اینه که تو اون تربیت قرار نگرفته دیگه. حالا یه مدار حساس بشه، یه حاشیه بزنیم، میگه ما بعضی جوان ها بددهن شدن، بعد دیگه بد بیرا میگن. یه ذره دیگه اومده بشه میگه مثلا فرض کنیم حالا با پدر مادرشون سازگاری ندارن، ها نافرمانی میکنن، یکم دیگه حالا حاشیه رو دور دیگه بزنیم، مثلا دوره خطی، مثلا دایره بکشیم دوره یه محور، یه دایره دیگه بکشیم بگیم که فرض کنیم اینا بی مسئولیتن، احساس مسئولیت نمیکنن، همین که ازدواج میکنن سری صرف یه ظرف یک چند کلمه دعوا از هم دیگه میخوان طلاق بگیرن. همه اینها همون سشارت های اولی هست. همه اینها برمیگرده به این که از مسجد و بعد از بحث مسجد که مادر خیلی از چیز هست، ما مشکلمون سر اینه که ما مسجد مادر معنویت برای انتقال معنویت کوتاهی کردیم، با هم کوتاهی کردیم. چقدر بها میدیم به آموزش و پرورش و دانشگاه و اینها؟ چند درصدش به مسجد بها میدیم؟ این نکته هایی ها. خب چیکار کنیم؟ از کجا شروع کنیم؟ هرچند که وقت حالا اشکال نداره، باید از اون برنامه دیر شروع کردیم، ما یه مداری وقت داریم. چقدر وقت داریم؟ ما 7-8 دقیقه. امام رضا علیه السلام در کتاب اعلام الدین صفحه 38 روایت ازش مطرح شده که در بهار صفحه جلد 49 هم هست. می فرماید در دوره جوانی گاهی عشق و محبت مایه گرفتاری هاست. دقت فرمایید، از اینجا آغاز کارمون شروع میشه. جوان به خیلی چیزها علاقمند میشه، اما به بعضی از اینها مایه گرفتاری هاست. منظور اینه اگر میبینیم گاهی یه جوان به جنس مخالف نگاه میکنه، به شیعی نگاه میکنه، به برنامه میرسه، بر اساس علاقه شه، نه بر اساس چیزی دیگر. ابتداعا علاقه است، تا علاقه پیدا نکنه نمیرسه سراغ این چیزا. اما فقط این مایه گرفتاری هست. ما میخوایم علاقه ازش بگیریم، کاری کنیم که گرفتار نشه، علاقه به جنس مخالف پیدا کرده ببره، به فیلم و به موسیقی و به نمیدونم لباس و به آرایش علاقه من شده، دورش کنیم. چطوری؟ میفهمید با هر تذکری نمیشه. حضرت امیر علیه السلام در تعفل و قول صفحه 144 روایت ازش نقل شده، می فرماید در ارتباط با این افراد باید عاقلانه باشون برخورد بکنیم. اما انسان عاقل سه تا نشانه داره، در برخورد با اینها عاقلانه برخورد کنیم. اما آدم عاقل سه تا نشانه داره. نشانه اول، شأن و موقعیت خودش رو درک میکنه آدم عاقل. یعنی بزرگ با پدر، مادر، مبلغ، معلم، در برخورد با جوان اولین چیزی که شرط شأن شماست. حالا بعد روایت داریم آقا امیر مهران فرمیدن چیزش این یکی از نشانهای عقل، شأن و موقعیت خودش رو درک بکنه. بعد این فرماید چجوری حفظش هم بکنه، بعد این فرماید چطوری به کارش هم بگیره. حالا یکی یکی پیش میبین. خب این آقای بعضی از پدر و مادر اینا رو نخوندن، به کار نمیگیرن، بعد دیگه نمیشه. چرا میشه؟ شأن. اگر ما اون راههایی که فرموده واقعا عمل نکنیم، اول شأن خودمون رو پیش اونا میشکنیم. او باید محبت به ما، علاقه به ما داشته باشه، فرق ما رو بیش بکنه. اونجاست که میفرماید علاقه میکشه دنبال خودش، آدم میکشه دنبال خودش. حالا روایتش میاد کجا؟
کجام علاقه ها خودش دنبال خودش میکشه؟ بعدی فرمایش امام رضا فرمایید گرفتارش میکنه، کدام علاقه ها گرفتارش میکنه؟ یکی یکی براتون توضیح بدم. نشانه دوم، زبانش را از لفظش های گفتاری حفظ کند. آدم عاقل نشانش اینه که زبانش را از لفظش ها حفظ کند. سوم، نشانه سوم آدم عاقل زبانش را میشناسد. او زبان، این زمان، زمانش را بشناسه. چه زمانی به سر میبره؟ بابا شما در موقعیتی به سر میبری که عصر تنوع اطلاعات برای جذب علایقه، باید تو این زمان بتونی علاقه را بربایی، نه؟ تو این زمان باید بتونی علاقه را جهت بدی. این هنره. حالا این چی میفرمایم؟ میفرماید اول از زبان شروع کنیم. کسی که میخواد با جوان برخورد بکنه از تغییر فرمادا، کسی که با جوان برخورد میکنه 10 خصلت انسان را که زبان و اونها را آشکار میسازد را باید اول بشناسه. 10 خصلت که زبان اون را آشکار میکنه باید بشناسه که زبانش رو متناسب با اون 10 خصلت برای جوان باید به کار ببره. حالا ببینید چجوری. اول 10 خصلت بگیم، بعد چگونش هم حضرت میفرماید. خصلت اول، زبان شاهدی است، گواهی است که از درون گزارش میدهد. درسته؟ از درون گزارش میدهد. چرا؟ چون اون چی که ما میگیم همونو داره به اون تقل به جوان میکنه. یه نشانه هایی هم در درونش هست. دو، داوری است که دعواها را فیصله میدهد. خیلی دقت بشه، داوری است که دعواها را فیصله میدهد. ما دعوا شروع میکنیم وای نه؟ تازه داره میگیم این حجاب چرا دعوا شروع میکنیم؟ چرا میگیم نماز چرا نمیخونی؟ دعوا شروع میکنی. خلاف اون چیزی که حضرت علی میفرماد. میفرماید این زبان شما باید دعواها را فیصله بده. تو تازه دعوا را شروع کردی، چرا آرایش کردی؟ دعوا تازه رو شروع کردی، نمیتونی روش اثر بگذاری. محبت رو نمیتونی ایجاد کنی، علاقه را منحرف میکنی. اینی که عرض بکنم خلاف قرآن و اطلاق بعضی دارم پیش میرن و دیگر نمیشود. گویاییست که به وسیله آن به پرسش ها پاسخ داده می شود. او سوال ما می کنه، به جای این که پاسخ بهش بدیم شبهه بیشتر ایجاد می کنیم، سوال بیشتر از ذهنش ایجاد می کنیم. حالا میگه چجوری ها؟ حضرت اینا همه را ریز می فرماید. 4، واسطه ایست که با آن مشکل در طرف می شود. بعضی مشکل بیشتر می کنند. واسطه ایست که با آن مشکل بر طرف می شود. زبان باید این خاصیت رو داشته باشه، نه این که دعوا را بیشتر کش بده، نه این که مشکل را بیشترش بکنه. 5، توصیفگری ایست که با آن اشیا شناخته می شود. اشیا شناخته می شود. ما خیلی چیزا رو می‌خوایم بشناسیم. چجوری؟ 6، فرمانده ایست که به نیکی‌ها فرمان می‌دهد. یه روایت اینجا در تفسیر این از امام صادق دیده است، خیلی عجیبه. اونجا حالا برسه با سندش خدمتتون میگم، فقط خلاصه‌اش می‌فرماید اونهایی که می‌خوان تذکر بدن از نیکی‌ها شروع نمی‌کنن، هم طرف مقابل رو جری میکنن هم خود را خفه میکنن. خیلی جالبه، هم طرف مقابل رو جری میکنن هم خود را خفه میکنن. حالا این نیکی ها چیه؟ بعد توضیح میفرماید. فقط همین مقدار یادتون باشه که این نیکی ها منظورش اینه که جری نکنیم افرادو. حالا این نیکی ها چیونه تونم میفرماید؟ من فعلا تیترا رو بخونم. 7، اندرگویی که از زشتی ها باز میدارن.
ببخشید معذرت میخوام چون میخوام روشن بشه. بعضی میگه که فلان فلان شده این چه وضعشه؟ بابا حضرت فرمایند اندرزی که از زشتی ها بازی هست، خب زشتی داری میگید که نمیشه نقض غرض را میخواد نصیحت بکنه بدوی را میگه. به رشتی داری دیگه ناصرم بگم دیگه مگه خوری این چه کاری داری میکنه؟ میگه نمیشه این طوری شما داری میگی. این زمان اون زمان نیست که باید این دوالدش بشید. حالا دیگه کلمات دیگه زشته من اینجا بگم جایگاه هشت تسلیت دهنده ای که غمها به آن تسکین می آمد. حالا غم و غصه بیره کرده این زبان باید بتونه نشاط به این طرف مقابل بده. متاسفانه بعضی هم با زبانمون غم را برای افراد میاد. خیلی ها متاسفانه تر شنیده شده سر صفحه تازار خواهدن دیگه را خمکه می کنه. یعنی جدن ها زبانشون به اونجه می رسی که همدیگه را می رنجنن. این کجا و اون که از تعلیم بخواه کجا؟ زبان تسلیت دهنده ای که غمها به آن تسکین می آزن. این چقدر فاصله هست این جنسو نیستم می گنه چقدر فاصله هست؟ نه حاضری که به وسیله آن کینه ها برطرف می شود. حاضرید که به وسیله آن کینه ها برطرف می شود. ما گاهی با زبان کینه ها ایجاد می کنیم. اینه که از کنم کسی وابسته به این دست ها بشه دیگه مشکل نداره. اگه این هم کسی به یه مشکل نداره. دست دل ربایی که گوش ها دلربایی که گوش ها به وسیله آن لذت میبرند. لذت میبرند. ما گاهی حاضر نیستیم حرف بعد گوش کنیم، فرار میکنیم. همین جوان نه؟ به جای اینکه از حرف ما لذت ببره از حرف ما فراری میشه. میخواه پدرش باشیم، میخواه مادرش باشیم، میخواه معلمش باشیم، نمیدونم فرار میکنیم. یعنی لذت نمیبره از این سخن. دلربایی یعنی کلمه به کلمهش دقت کنید خیلی حرف میشه. دلربایی که گوش ها به وسیله آن لذت میبرن. اول دل را میرباید. حالا اون چه زبانی که دل را میرباید؟ این همون مهارت هایی که اسلام روش کار داره. این خودش یه مهارت داره. بعد از این ده مورد حضرت علی حسین فرماید زیبایی انسان در لباسش نیست بلکه در زبانش و کمال انسان در عقلش و دینداری انسان در بندگیش. سوره یونس آیه 61 انا عبدونی هذا صراط مستقیم. خیلی عجیبه. آخر بحثش هم مستند میشه به این آیه انا عبدونی هذا صراط. بله بله. البته اون باقی در جای دیگه میفرماید که به این چیز نیست، به این بحث نکنید، من دارم منتقلش میکنم، این ادامهش نیست، ادامه را قطع میشه. اون باقی میفرماید راستی که این زبان کلید هر خوبی و هر بدی. راستی که این زبان کلید هر خوبی و هر بدی. سزاوار این هست که مؤمن بر زبان خود مهر بزند و مسلط باشد. مؤمن اینجوری. حالا پدر مادر میخواد مؤمنه، میخواد بچهش مؤمن باشه، اول باید زبان باشه بکنه، تذکرها درست باشه، امر معروف تو خیابونه، اول این زبان شروع کنه. حالا این چجوری شروع بکنه؟ انشاءالله جلسه بعد یه موانع فیلترهایی هست، اون فیلتر ها نمیذاره ما زبانمون خوش باشه، نمیذاره این تصویر رو پیدا کنه. اون فیلتر ها چی هستش؟ انشاءالله 10 تا بعد خدمت میگن. بعد از فیلتر ها روش های به کارگیری اینها را مطرح میکنه که چونه ازش استفاده کنیم و سلم به علی محمد و آله.